بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اهانت بود و استثناء اول عبارت بود اهانت در مورد اهل بدعت و اضلال که ادله رو بررسی کردیم و جمع‌بندی این قسمت از استثناء اول اینه که با این قیود می شود گفت که اهانت جایزه که عبارت است از این، یکی این که عرض شود که این اهانت برای دفع ضلال باشه، نه جهات دیگه، برای دفع ضلال و بازدارندگی، دفع ضلال و اضلال باشه، نسبت به دیگران در واقع بازدارندگی ایجاد بکنه، اما نسبت به خود او نه. این روایات و این بدله که بود خیلی ناظر نبود، این میاد توی بحث‌های بعدی. بنابراین این اقدام به اهانتی که مؤثر در حفظ و صیانت دیگران از گمراهی باشد مانعی نداره. و اما در ارتباط با خود او میاد تو بحث نهی از منکر و مباحث آینده. این یک جهت. و یکی هم این که در حد ضرورت و نیاز باشه، بیش از اون چه که ضرورت هست شاید نشه از ادله استفاده کرد. و طبعا در جایی است که اون طرفی که میخواد مورد اهانت قرار بگیره به صرف یک رأی شخصی اونها بسنده نکنه، بلکه در مقام اضلال و تأثیر در دیگران برآمده باشه و چه نگرانی از اضلال وجود داشته باشه. با این قیود می شود تجویز کرد و اگر توقف بر این اهانت هم داشته باشه ممکنه جایی واجب هم بشه. این جمع‌بندی بحث در استثناء اول. جای این بود که حالا بحث‌های دیگری هم اضافه بشه، ولی به نظرم در همین حد دیگه میشه جمع‌بندی کرد. این استثناء اول بود. بله، حضورش در وجوبه، منتها اینا با قرائن لبیه حمله بر مقداری می شود که در اون دفع مؤثره، ولی اهانتی از این صاحب بدعت از جهت دیگه باشه، دعوایی داره میخواد تشفی بکنه، انت اون مشمول روایت نیست. اهانت معطوف به دفع اضلال و صیانت دیگرانه، این اونی که روایت در سرش اینه.
یعنی خصومت شخصی رو در بر
نه نمیگیره، نه از اون باب، نه اهانت که در اون جهت قرار بگیره و با اون قصد باشه و در اون مسیر باشه. حتی قصد هم بعید نیست که اینجا قید بکنیم و بگیم انصراف دلیل به صورت قصد اون جهته. این سه چهار قیدیه که در اینجا میشه آورد. فراتر از این دیگه ما اطلاقی که مثلا در اون روایت ابوالاختری بود که لیست لهم حرمتون، چنین اطلاقی نشد قبول بشه و تمام بشه. این استثناء اول بود. حالا در ادامه استثناءهای دیگری وجود داره که بعضیش دیگه دلیل خاصی در اونها وجود نداره دیگه، عمدتاً به قواعد عامه است. حتی در مثل غیبت و سب هم موارد استثنایی که به دلیل خاص باشه ما کم داشتیم، غالبا با ادله عامه است. در این حال در غیبت چرا مثلا متجاهره به فسق و اینها داشتیم؟ اینجا دیگه عناوین خاصی که به شکل ویژه و خاص و با عنوان اولی تخصیص وارد شده باشه به اطلاقات و عمومات نداریم. اون چه که بعد از این میگیم دیگه همه از با اعمال قواعد عامه است که عرض خواهیم کرد. این استثناء اول بود. بله استثناء دوم هم حالا با یک کمی بینابین میشه بگیم دلیل خاص داره. استثناء دوم که سریع هم ازش خواهیم گذشت متجاهر به فسق. در باب غیبت همونطور که در این جلد 9 دیگه غیبت یا 8 بله جلد 7مه بله جلد 7 ملاحظه کردید که متجاهر به فسق ادله ای داره که غیبت او جایزه. این در باب غیبت در متجاهر به فسق ادله خاصه داره که عرض شود که صفحه جلد 7 صفحه 400 جلد 7 صفحه 400 چند روایت اینجا نقش شده که حالا هر کدومش از سندی هم یک ملاحظاتی داشت، اما جمعا میشد اونها را پذیرفت. در اونجا یکی روایت هارون بن جهم است که دا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له و لا غیبته. حالا لا حرمت له رو بحث کردیم، لا غیبته این روایت هارون بن جهم بود، احمد بن هارون بود که ضعیف بود. روایت دوم ابوالبختری بود که همین الان ملاحظه کردید. روایت سوم قطب راوندیه که لاغیبت لسلطان جائر و فاسق مولن. و روایت چهارم روایت فضل الله راوندی است که لاربعتون لیس غیبتهم غیبه الفاسق المعلن و بفسقه. و همینطور بعضی روایات دیگری که موثقه سماع است که اونم به شکلی استدلال شده. 4-5 روایت بود از صفحه 400 به بعد در اینجا. خب اینا رو حالا ممکنه کسی دلیل قرار بدهد برای بحث استثنای در باب اهانت با این دو مقدمه. یکی این که غیبت متجاهر به فسق جایز است علی المبنا با اون ادله‌ای که گفته شد، و مقدمه دومم این که القاء خصوصیت میکنیم از غیبت و ملحق میکنیم اهانت را به غیبت به خاطر عدم فرق و القاء خصوصیت و تنقیه منات. اینم مقدمه دوم که اساس استدلال هم همین القاء خصوصیته، یعنی باید کسی مطمئن بشه که این روایات که داره تجویز میکنه غیبت متجاهر به فسق در همون دائرهی که گفته شده، البته در دائره فسق که آشکار هست، این روایات را میشود تعمیم داد با القاء خصوصیت به اهانت، که اهانت هم مثل غیبت فرقی نداره. به عبارت دیگه با القاء خصوصیت این روایات افاده قاعده عامه ای میکنه در روابط میان فردی، با اون اینکه متجاهر به فسق غیبت او، سب او، اهانت و چیزهایی از این قبیل جایز میشه. این استدلالی است که ممکنه اینجا مطرح بشه. اما اطلاق این الغای خصوصیت شاید تام نباشه. فی الجمله ممکنه که ما از غیبت الغای خصوصیت بکنیم و بگوییم همونطور که در متجاهر به فسق غیبت جایز است، یک اقداماتی در حد غیبت جایزه یا اهانت‌هایی در حد غیبت، اما همه اهانت‌ها بگیم مثل غیبت معلوم نیست، همه اهانت‌ها مثل غیبت باشه معلوم نیست. درجاتی از اهانت ممکنه متصور باشه که بدتر از غیبت باشه، به خصوص که در غیبت حالا حضورم نیست، ولی اهانت گاهی مثل غیبت در پشت سره ولی گاهی حضوره. این که از غیبت بشه مطلق اهانت را در آورد یک کمی دشواره و سختی داره، ممکنه بگیم نمیشه الغای خصوصیت کرد. در این که وجه الغای خصوصیت هم وجه ضعیفی نیست، برای اینکه غیبت هم انواعی داره، اقسامی داره، مراتبی داره، اینو داره همه اونا را در حوزه متجاهر به فسق و با استظهاری که اونجا کردیم در همون محدوده فسق اعلام شده او داره تجویز میکنه. اینجا هم خب اهانت هم انواع و اقسامی داره، پس همش جایز میشه. وجه الغای خصوصیت هم ضعیف نیست. بنابراین دو احتمال اینجا وجود داره، یکی این که بگیم نه، شاید در واقع یک ویژگی وجود داشته است که به خاطر اون فقط غیبت متجاهر به فسق تجویز شده، و در نقطه مقابل ممکنه بگیم نه، اینجا وجه خاصی نداره، اینا هم جنبه های عقلایی داره، وقتی که میگه غیبت او جایزه است یعنی اهانت او هم جایزه، و اهانت هم مراتب داره همونطور که غیبت هم مراتب داره، به اطلاقش که جایز شد این هم جایزه. مؤید الغای خصوصیت اینه که در بعضی این روایات لیست لهم حرمن بود دیگه، ولی حالا ضعیف بود و اطلاقش هم نمیشد پذیرفت، ولی تا حدی تأیید میکنه اون الغای خصوصیت را و تقویت میکنه اطلاق الغای خصوصیت را، برای اینکه در بعض روایات داره که لیست لهم حرمه ولا غیبه، این معلوم میشه که عنایتی رو خصوص غیبت نداره، ولی این روایت الان تمام نیست، از نظر سند و از نظر دلالت هم اطلاقش تمام نیست در لیست لهم حرمه، اما کنار هم که اینا رو کسی ببینه ولی روایت ضعیف هم هست کمک میکنه که بتواند الغای خصوصیت بکنه. بله دیگه، حرمت که نداره دیگه، حالا قدر متیقنش اهانت و سبه، ما بسیم اطلاقی که حرمت نداره، این که مال او یا جان او ارز او حرمت نداره، اینا بعیده. این حرمت نداره مربوط به همین اموری است که در روابط میان فردی مطرحه، بیش از این دیگه اطلاقی در اون نبود. خب و همین اندازم کمک میکنه که ما الغای خصوصیت را بپذیریم، از این جهته که علی رغم این که ابتدا ممکنه کسی بگوید این تجویز غیبت متجاهر به فسق را نمیشود الغای خصوصیت کرد و تعمیم داد به دیگران به اهانت و سب و امثال اینها، اما با یک مداقی بعید نیست که بگوییم میشود این الغای خصوصیت کرد. این مداق هم بر اساس یک نکاتی است، یکی این که بعید است که غیبت یک امر مورد عنایت در روابط میان فردی باشه به طور ویژه، بلکه از همون حیث اینه که داره حیثیت ها رو زیر سوال میبره و مسائل اجتماعی و ارتباطی که در اون هست داره منع میکنه. خب یه جایی هم تجویز کرد، از همون حیث داره تجویز میکنه. ولی زال غیبت باشه یا اهانت یا سب باشه، این از یک جهت. از جهت دیگر غیبت که تجویز شد، همه مراتبش داره تجویز میشه. خب اهانت هم مراتب داره، غیبت هم مراتب داره، و تجویز هم در متجاهر به فسق گفتیم در دایره فسق آشکارش، نه در دایره های دیگه. این هم از یک جهت. و جهت سوم و نکته دیگری که مؤید این القای خصوصیت هست، همون وجود این تعبیر لیست لهم حرمه است در بعضی روایات، ولی اون رو ما تمام ندانستیم از سند. بعدم گفتیم یه اطلاق اونطوری نداره که همه جهات رو بگیره، اما بودن این ولو در دو روایت ضعیف کمک میکنه برای اون القای خصوصیه. حالا اینو بعد عرض میکنیم، این در این جهت. بنابراین میان این دو احتمال که القای خصوصیت از غیبت و تسریه به اهانت و سب بشود یا نشود، شاید ترجیح با اینه که این القای خصوصیت را بشود انجام داد با این قرائنی که گفتیم. اگر این القای خصوصیت انجام بدیم، اون وقت دومین استثناء در حرمت اهانت میشه، حرمت استثناء از حرمت در فاسق متجاهره، و این که در فاسق متجاهر میشود اهانت کرد. این تا اینجا. اما سوالی که اینجا مطرح میشه این است که یه نکته‌ای در غیبت بود، و اون این بود که میگفتیم با استدلال‌هایی که اونجا عرض کردیم، غیبت متجاهر به فسق در همه معصیت ها و معایب او جایز نیست، بلکه در معایب و معصیت هایی که در اون تجاهر دارد می شود غیبت کرد. محدود ساختیم ادله تجویز غیبت متجاهر به همون دایره تجاهر او. اون وقت سوال میشه که با این قید که تجویز شد، القای خصوصیتی که انجام میدهید چه نسبتی برقرار میکنه؟ چون دارید حکم محدودی را القای خصوصیت میکنید، خب این حکم را با همون قیودش باید القای خصوصیت کرد. یک قید اون تجاهر به فسق بود و غیبت در همون تجاهر بود. خب حالا اینجا قید در باب اهانت هم میگیم اهانت به متجاهر به فسق تجویز میشه، اون قید تجویز در همون غیبت در همون حکم معصیت و حوزه تجاهر اینجا چه وجهی پیدا میکنه؟ اینجا یه فردیه که متجاهر به فسق است، به فلان فسق تجاهر میکنه که هم از اصحاب ریب و بده و این هاست دیگه، تجاهر به یک فحشایی داره. خب غیبت در همون گناه جایز بود. حالا اهانت چی؟ علل قاعده اگر هم القای خصوصیت بکنیم و تصدی بدیم، باید بگیم اهانتی که ناظر به حداقل اینجوری مثلا دیگه قدر متعقنش اینه، اهانتی که ناظر به اون حوزه گناه او باشه، با اون یه ارتباطی داشته باشه، یه همچی چیزی باید محدود کرد. و ایلا بگیم حالا این تجاهر به فلان فسق داره، میشود به او اهانت کرد از همه جهات و بی قید و شرط، این شاید مجاز نباشه. یه درجه ای از اهانت یا نوعی از اهانتی که با گناه او یه ربطی داشته باشه، همین اندازه میشه القای خصوصیت کرد، چون اطلاقی که نداریم. القای خصوصیت یه دلیل لبیه، یه دایره ای از اهانت ناظر به این و در این قلم روی تجاهر به فسق او. و مرتبط با اون تجار فسقش همین اندازه
متوازن
و با رعایت اون توازن و نسبت و امثال اینها، چون الغای خصوصیت دلیل لوبیست، اطلاقی چیزی نداریم که بگیم حالا میشه انواع اهانت ها رو انجام داد. در تجارب فسق هم تو غیبتش محدود کردیم، گفتیم غیبت در همون گناه او میشود انجام داد. اینجا حالا به اون معنا معقول نیست، ولی بالاخره باید قدر متیقنش رو گره.
در زمان تجاور
بله، این دو سه تا قید زمان تجاور رو مرتبط با اون و متوازن با اون و اینا چیزاییست که باید رعایت کرد.
بلاز تکرار از
تریبون های
مختلف
های
ما
توازن دیگه، توازن میگم که توازن داشته باشه.
بس در قرآن یه اجمالی داره و به نظر میرسه که روایت داره توی دامش فقط غیبت رو بعد رو کردن در این مسئله دیگه، میتونست مصداقهای دیگه
نه خب یه روایت غیبته، ولی در روایت دیگه لیست لام حرمه ایست که اصلا اسم غیبت هم نیست، به اطلاق میگه. منتها گفتیم هم سند ضعیفه، هم اطلاق اولیه اون به هیچ نحو قابل التزام نیست، بخواد حرمت بگیره، حرمت مال و جان و عرض و همه جهات معلومه که این مقصود نیست، قطعی مقصود نیست، ولی زود قدر متیقنش بگیریم.
این مثلا وقتی میگه میگه ارتعادش بیشتر میشه وقتی که یک شخصی متجاهر به فسق هست، ما میگیم بیان میکنه چون متجاهر هستش، بعد دیگه رو بعد بیان میکنیم. آیا به باید این اجازه رو بایده که بیایی با بیعددی یا با اون جسارت
بیانت بیانت اونو همین است
شد میکنیم اینجای آیا به باید توانش داره یا نه؟
نه اگر ادنا شکی داشته باشید، یعنی به اطمینان نرسید، نمیتونید الغای خصوصیت بکنید. این الغای خصوصیت مثبت یا قطع یا اطمینان داشته باشه و سلام. ولی اگه فی نفس شیئون هم باشه الغای خصوصیت نمیشه. مثلا چی؟ موقع در نقطه مقابل این دو سه تا وجهی که برای الغای خصوصیت آوردیم گفتیم اینو تأیید میکنه الغای خصوصیت، اگه کسی بگه نه این که در آیه شریفه آمد که بله چی اند آیه ان یاکل لحم اخی توی ایوه بکو ایوه بو عهد کو من یاکل لحم اخی، میگه که این آیه داره میگه یه چیز خاصی است در باب غیبت و این مثلا ممکنه در چیز دیگه اهانت نباشه. اگه کسی همین احتمال معقولی را از این آیه استنباط بکنه همین کافی است که دیگه الغای خصوصیت نشه. ولی نه بله 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 نه درست من اینو بله 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 اون که نباشه که این خود شاهد بر اضافه بر اون سه تا شاهد میشه، ولی اینکه الغای خصوصیت میشه کرد این از این جهته. ولی حالا نه آیه را نه آیه اتفاقا معید الغای خصوصیته، نه یه کسی یه جهتی در ذهنش بیاد که بگه در از اون طرف بگه در اهانت اون داره که کسی که اهانه ولیان فقط ارصد المحاربتی، میگه در مقام جنگ با من برآمده، اینو کسی برجسته تو ذهنش بیاد ممکنه بگه نه دیگه غیبت اخفه نمیتونم تعمیم بدم اینجا، که حالا در این حد شد نباشه. بنابراین خود این آیه البته میتونه معید الغای خصوصیت باشه، یا اون روایاتی که میگه که از چند زنا بدتره، اینا نشون میده که میشه الغای خصوصیت کرد. ما در مجموع اطمینانی داریم به امکان الغای خصوصیت به وجوهی که گفته شد. ممکنه ممکنه اون طرف بیاریم، ولی شواهد الغای خصوصیت بیشتره بیشتره.
در غیبت خصوصیت هم هست که وقتی کسی متجاهر میشه اون پرده پوشی که ما وظیفه داشتیم نسبت به مؤمنین اینو داشتیم، پرده پوشی ما
بله ولی درست. حالا اهانتی هم که اینجا میگیم اهانت معطوف به اون تجاهرشه دیگه، با بیود متعددی میگیم الغای خصوصیت میشه کرد، بعید نیست بشه الغای خصوصیت کرد و در این حال دیگه همین شواهد طرف این هست که گفتیم دیگه. خب این هم استثنای دومه که با الغای خصوصیت ممکنه در اینجا هم بحث رو مطرح کرد، ممکنه نه چون الغای خصوصیته و لبی قدر متیقنش باید ناظر به اون باشه،
مثلا
دفع
منکر
رو باید احتمال بله بله باید باید این قید رو بگیریم، این سه چهار قید رو باید عکس کرد اگه بخواد الغای خصوصیت بشه. وقت اگه این قید رو بگیریم شاید دیگه خیلی نیازی هم به این نباشه، راه بعدی که داریم بحث میکنیم داریم، حالا الان صحبت میکنم. این استثنای دومی بود که اینجا مطرح شد. حالا میریم سراغ استثناء سه و چهار و پنج. دو سه استثناء اینجا وجود داره که اینا دیگه بحث دلیل خاص نیست، حتی در غیبت هم به اون معنا دلیل خاص نداشت و به نحوی در مکاسب هم در باب غیبت یا سب مطرح شده و شیخ و منطبه تا امروز اینا را از باب همون قواعد عامه مطرح کردن. در همون بحث غیبت در این جلد هفتم ببینید یا بحث سب در جلد نهم در اینها ببینید، اونجا ما در مقدمش توضیح دادیم که آقا جان این استثناءاتی که برای غیبت و سب و بعضی از این محرمات در روابط میان فردی ذکر شده اینا علا اقسامیست، بعضی استثناها تخصیص و تقیید به دلیل خاصه که زیادم نیست در اینها. اما بخش عمده استثناءاتی که در این محرمات روابط میان فردی آمده است از ابواب دیگره غیر از تخصیص و تقیید. یکی از باب تخصصه، بعضی از اینا دقت کردن در مفهوم اینا میگن این اصلا تخصص از اون بیرونه، بعضی هم از بخش زیادی هم از باب تزاحم و بخشی هم از باب تعارض و تساقط و مثلا چیزایی از این قبیله و احیانا حالا یه جایی هم حکومت و ورود و امثال اینها. ولی زو گفتیم این استثناءات محرمات میان فردی از منظرها و از جهات متعدد متصوره، به این ترتیب استثنای از باب تخصیص و تقیید یک، استثنای از باب تخصص که استثنای منقطع، استثنای از باب حکومت و ورود، حکومت یا ورود، این چهار قسمیه که وجود داره، و پنج و شش هم استثنایی از باب تزاحم و یا تعارضه. یعنی از شش منظر این استثناءات رو میشه مورد توجه قرار داد. ابتدا هم که واژه استثناء به کار میره ممکنه همون تداعی بکنه استثنای معنای تخصیص و تقیید، معنای اولیه و ظهور اولیهش هم اینه دیگه، تخصیص و تقییده، و این در جاییست که یک اطلاق یا عمومی داریم دلیل خاصی هم آمده میگه که این رو از اون بیرون ببر، میشه تخصیص و تقیید. ولی در اینجا استثناء که میگن استثناء بالمعنی العامه که شامل حتی گاهی تخصص هم میشه، تخصص، حکومت، ورود، تزاحم و تعارض، تو این استثناءاتی که در مکاسب آمده یا در کتب دیگر در باب غیبت یا سب آمده
استثناء معنای خاص نیست که تقیید و تخصیص باشه، استثناء معنای عامه که همه این طیف را میگیره. البته در تخصصش خب تمهلی هست، یعنی اطلاق استثناء بر جایی که تخصصی خود سخت داره، ولی در این حال همون استثناء منقطع دیگه، تعبیر استثناء در اونم به کار میره. در مکاسب و بعد حواشی و تعلیقه هایی که بر فرمایش شیخ آمده راجع به این بحث شده و بعضی اشکال گرفتن به شیخ که اینجا سخن از استثناست، استثناء هم یعنی تخصیص و تقیید، ولی شما رفتید به سراغ عناوینی که در اونجا به هیچ نحو دیگه تقیید و تخصیصی نیست، رفتید سراغ عناوین تزاحم و تعارض و امثال اینها. چرا؟ اون این به جعله، به قرارداده، خیلی مهم نیست. اتفاقا این نگاه عام در مقام تعیین تکلیف مناسب تره، در صورت وقتی که بحث سب و اعانت و غیبت و امثال اینها مطرح میشه، نهایتا ما باید بگیم که تکلیف مکلف چیست در مواردی که این حکم دیگه تمام نمیشه. حالا تمام نشدن این حکم از باب تخصیص باشه یا حتی از باب یک تخصص دقیق باشه یا از باب تزاحم باشه یا از باب تعارض باشه، اینا کار مناسبی است که باید فقیه انجام بده این کار را. و از این جهته که در استثناءات توجه به اینها خوبه. اون تا نکته‌ای که وجود داره اینه که اون استثناء به معنای خاص که عبارت از تخصیص و تقیید باشه، اون رو مورد به مورد باید ملاحظه کرد. یعنی هر عنوان محرمی که دلیل برش اقامه شده باید در ادله مرتبط با اون فحص تام انجام داد و استثناهای احتمالی را بررسی کرد و همونجا بیان کرد. این نیاز به یه نگاه خاص داره. اما از اون که میایم بیرون دیگه سایر مسائل قواعد عامه است و خیلیش هم اگر یک جا تعیین تکلیف بشه دیگه تو همه جاریه. نص هم هست البته، بله، تا حالا چون کم داریم تقریبا مصداقی نداریم گفته نمیشه، ولی فروز عقلی رو بخوایم بگیم نص هم هست درست، ولی شاید مصداق زیادی یا اصلا نداشته باشه. در این حال در این حال فحص باید انجام داد، نسبت به نص باید فحص هم انجام داد. این از این جهته که تو اون اختلافی که در مکاسب و سخنان اصحاب و بزرگان و فقها آمده است که در بررسی استثناهای غیبت و امثال غیبت آیا باید در چارچوب تخصیص و تقیید ماند یا اینکه به فراتر از اون هم باید پرداخت، حق مسئله اینه که ما علاوه بر بررسی مخصصات و مقیدات باید به عناوین مزاحم و معارض هم توجه بکنیم برای تعیین تکلیف. و هیچ مانعی نداره که کسی بگه مستثنیات غیبت و در این تعبیر خود استثناء را به معنای عام به کار ببره که حتی شامل استثنای منقطع هم بشه، چه برسه به تزاحم و تعارض که بحثای جدی فقهی داره. بله، منتها نکته ای که اینجا وجود داشت این بود که در تقیید و تخصیص موردی باید بررسی کرد، اما در این عناوین عامه تعارض و تزاحم دیگه بحث موردی خیلی نداره. مطمئن مرحوم شیخ که مکاسب استطرادن دو سه تا از عناوین محرمات میان فردی و معاشرت ها و روابط اجتماعی رو آورده، خب ناچار بوده یه جایی رو بحث بکنه. ما در روابط میان فردی که امروز داریم فقه روابط اجتماعی رو پایه‌ریزی میکنیم، ما دیگه حق نداریم که مورد به مورد همه جا بحث بکنیم. ولذا الان در اهانت بحث را انجام خواهیم داد، اونم نه مبسوط، برای اینکه ارجاع میدیم به دو سه جایی که در مکاسب بحث کردیم و این مبحث را باید مستقل در بیاریم دیگه. در بحث‌های بعدی هر جایی میرسیم میگیم این جزوه بحثه به عنوان قواعد عامه اعمال تعارض و تزاحم و اجتماع امر و نهی در فلان بحث مطرح کردیم، این بحث عامه دیگه، جا به جا نه لازم نیست بحث کرد. ولی اون خرده‌ای که به شیخ گرفته میشه به یک معنا درست نیست، برای اینکه بالاخره اینا مباحث فقهی است که در محرمات میان فردی باید گفت و چون در فقه جایی نداشته و شیخ یه جایی باید اون را حلاجی بکنه، باید بهش حق داد که بفرمایید بحث. اما وقتی که فقه روابط میان فردی یا روابط اجتماعی پایه‌ریزی شد، این قواعد رو دیگه یک بار با پنبش رو زد و دیگه تکرار نکرد در عناوین مختلف. فقط تقییدات خاصه و تخصیصات خاصه که استثنای به معنا خاصه بررسی کرد، مازاد اون رو دیگه احاله داد به همون بحث عامی که انجام میشه. یه جایی و فقط اشاره کرد به یه تفاوتهایی که ممکنه باشه، همون اندازه یه نیم نگاهی میندازه که اینجا ما تزاهم که میگیم اهم و مهمش مثلا اینطوریه، مصداق اهم و مهم و ایناشو موردی باید اشاره کرد، اما دیگه اون قواعد عامه بحث را دیگه نباید تکرار کرد. حالا با این مقدمات، حالا چند دقیقه.
الله اکبر.